در هر حال این فیلم در واقع نسخه سینمایی سریال هست. شاید اینطور اول تصور میشد که نسخه است برآمده از مثلا قسمت‌های مختلف سریال یا کوتاه شده و خلاصه شده سریال، اما نه، سریال هنوز ساخته نشده، در مرحله پیش تولید قرار داره. یک سریال 5 فصلی هست، خیلی مفصل به تمام جریانات زندگی حضرت موسی میپردازه. این نسخه سینما در واقع یک قدم قبل از سریاله، در واقع یک نسخه پایلوت هستش که ساخته شده برای اینکه هم اون امکانات در واقع سنجیده بشن و مخصوصا امکانات و فناوری ها و تکنولوژی های جدیدی که به خاطر این سریال در واقع خریداری شدن و به سینما، به امکانات سینمای ایران اضافه شدن، یک محکی بخورن. و حالا این فرصت هم فراهم شد که در واقع نظر منتقدان و بینندگان هم به این فیلم اضافه بشه و این میتونه برای کارگردان و سازندگان فیلم خیلی مفید فایده بیفته. در ایام جشنواره من متاسفانه بعد از ایام جشنواره در فراغت بعد از جشنواره فرصت نکردم فیلم رو در سینماها ببینم، اما دورا دور در جریان استقبال مخاطبین از فیلم هستم. در ایام جشنواره هم که بی اقراق و بی تردید پر بازدیدترین و پر مخاطب ترین فیلم جشنواره اونطور که من در سالن مشاهده کردم فیلم موسی بود. همه منتظر اکران این فیلم بودن و بعد از این فیلم هم خب بازخوردهای مختلف و اکثرا موافقی داشت فیلم. در هر حال ببینید این فیلم رو اگر در نگاه کلی بخوام بگم، فیلم به خاطر موضوعش یک فیلم راهبردی و حالا از کلمه استراتژیک انگلیسی هست استفاده نکنیم، یک فیلم راهبردی و پر اهمیته، مخصوصا در جهان امروز به خاطر اتفاقات تلخی که بیش از یک سال هست مشاهدش هستیم و متاسفانه میگم فقط شاهدش هستیم و هیچ کاری انگار از دستمون بر نمیاد غیر از خون دل خوردن و محکوم کردن. اتفاقات تلخی که در غزه داره اتفاق میفته و جنایت ها و خونریزی هایی که توسط رژیم صهیونیستی داره اونجا اتفاق میفته، پرداختن به پیامبر اونها اما از منظری اسلامی و قرآنی به نظر من جرأت و جسارت خیلی زیادی میخواد و به نظر میرسه که آقای حاتمی‌کیا از پس این مهم بر اومده.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم انصاری و نگاه شما جا منتظری برای فتح کلامتون داشته باش.
بله حتما خدمتون عرض بکنم که یک اتفاقی که باب شده سال هاست در سینما ایران، اونم از وقتی که منتقدان باسمه‌ای اومدن به میدون و هر کسی اسم خودش رو منتقد گذاشت، بله، هر کسی اجازه به خودش داد که تحلیل بکنه، نظر بده راجع به فیلم و متاسفانه هیچ شخص دلسوزی هم نبود، هیچ مدیر دلسوزیش، دستگاه دلسوزیش، متولی دلسوزی هم نبود که واقعا جلوی این سمی که واقعا داره تزریق میشه به خون سینما ایران رو بگیره. یک اتفاقی باب شده که من اسمش رو میگذارم غرض‌ورزی. این غرض‌ورزی گاهی اوقات خیلی شکل پیچیده‌ای به خودش میگیره. در مورد فیلم موسی کلیم‌الله هم ما شاهد این غرض‌ورزی بودیم. من اگر که دارم شروع سخنم رو با این نکته میگم، دال بر این نیستش که مدافع 100% فیلم هستم. قطعا نقدهای جدی هم به فیلم دارم، قطعا فیلم ضعف‌های بسیار جدی داره، قطعا فیلم در کارنامه آقای حاتمی‌کیا یک اثر زیر متوسط محسوب میشه، ولی کن که ما یک تعداد نقدهای غرض‌ورزانه هم خواندیم و هم دیدیم و هم شنیدیم در ایام جشنواره فیلم فجر. و البته اصولاً سخن گفتن در رابطه با آثاری مثل موسی کلیم‌الله که خانم بزرگواری که الان روبروی بنده نشستن، خانم انصاری گرامی، هم الان اشاره کردن، ما وقتی که یک سری از واژه ها رو به یک سری از آثار و فیلم ها اطلاق میکنیم، میگیم آثار قرآنی، آثار استراتژیک، آثار فلان، یعنی که اصلا داریم یک بنبستی ایجاد میکنیم که اصلا این فیلم ها رو نقد نکنیم. نه، این نیست. طبیعتاً تا موسی کلیم‌الله به صورت کامل ساخته نشه، تا سریالش کامل ساخته نشه، من نمیتونم بگم واقعا این دستاورد دستاورد قرآنی است یا نیست. تا این کامل ساخته نشه و من نبینم، اصلا هیچ چیزی نمیتونم در موردش بگم که آیا اصلا قرار بوده که نقدی باشه بر آنچه که امروز داره در دنیا امروز اتفاق میفته و نگاهی بله. باشه یا بله. نه و اصلا بماند که حالا خود این که یک سری باب شده به خصوص تو ایران شکل عجیب غریبی گرفته، در دنیا مرسوم هست که ما سریال رو بدل به فیلم بکنیم یا بالعکس فیلم رو بدل به سریال بکنیم، ولی بسیار اندک و به ندرت، یا حتی اگر آثاری در سیزن‌های مختلف ساخته میشه باز به ندرت، به فراخور فضا و حال و احوال است که داره. ما اینجا متاسفانه همجوری ادامه میدیم. یه سری اتفاقات داره میفته توی سینما و تلویزیون کشورمون که میگم یه مقدار عجیب غریبه، یعنی اصلا در هیچ جای دنیا نمونش نیست، ما بدعت گزارش هستیم. حالا در خصوص فیلم موسی کلیم، من نمیخوام زیاد اطاله کلام بکنم و دور بشم از فضا، ما یک سری نقد قرض ورزانه دیدیم که صرفا چون که فیلم در مورد مثلا یک قصه قرآنی است یا فیلمی بود که قرار بوده مثلا زنده یاد فرج‌الله سنشور بسازه که خیلی از این روشن فکران سینما مثلا با ایشون مخالف بودن و اینها، اصلا از همون ابتدا از قبل از اصلا فیلمو ببینن شروع کردن به زدن. یعنی اصلا میخوام بهتون بگم که اصلا اصولا این نیستش که بخوان فیلم رو هم ببینن.
بله.
یعنی اصلا ما منتقدی داریم که فیلم ندیده میشینه برای خودش نقد میکنه و نقدی طولانی هم میکنه، ماشاءالله 2 ساعت حرف میزن. از اون طرف هم از این ور بوم هم خب خیلی ها افتادن. یعنی من در مورد این فیلم به خصوص در ایام جشنواره فجر شاهدی بودم که یا دارن به شدت فیلم رو نقد میکنن و میز نقد نه میکوبن و میزنن بدون نگاه تخصصی سینمایی، یا دارن یک تعریف و تمجیدهای آنچنانی میکنن که انگار ما درخشانترین کار تاریخی دنیا رو مثلا دیدیم. اصلا که هیچ کدوم اینا نیست. موسی کلیم الله یک کار بسیار معمولی است، یک اثری است که فیلمنامه به شدت الکنی داره. شاید دلیلش این هستش که این سریال که بدل شده، حالا اون قسمت هایی که کار شده بدل شده به فیلمنامه سینمایی، شاید فکر کنم که خیلی به قول معروف عجله این کار صورت گرفته و اصولا فکری برای این نشده بوده که حالا یک نسخه سینمایی هم ازش ساخته بشه. یهو حالا تصمیم گرفته شده چون روند ساخت طولانی شده، حالا بدل به یک نسخه سینمایی هم بشه. به اضافه این که خب جلوه‌های ویژه بسیار خوبی داره، منتها بعضی جاها به شدت دیگه انقدر این جلوه‌های ویژه تو ذوق میزنه، انقدر بهش تاکید میشه. خب اینکه ما برای اولین بار از جلوه‌های ویژه درون استدیویی استفاده بکنیم یا در یک فضای بسته بخوایم یک شهر رو حالا به تصویر بکشیم، اینو خب کار بسیار خوبی است. یعنی این بدعتی است که گذاشته شده در سینما ایران، برای اولین بار هست داره این اتفاق میفته، در تلویزیون ایران اولین بار هست داره این اتفاق میفته، ولی اینقدر در بعضی از صحنه ها جلوه های ویژه دم دستی و سردستی طراحی شده
دلست.
که کاملا شما رو یاد کارتون های 3-4 دهه قبل میندازه. مثلا یک صحنه هستش که فرعون و همسرش نشستن توی حالا اون ایوون کاخ و حالا دارن با هم دیگه مثلا غذایی میخورن، چیزی میخورن، بعد مثلا یه تعداد پرنده دارن پرواز میکنن میان سمت اینا و حالا اون خورشید درخشان کاملا انقدر تصنعی و غیر قابل باور هست که کاملا این فضای کارتونی رو به تصویر میکشه. میخوام بگم که ضعف بسیار داره، هم در محتوای ضعف داره هم در تکنیکش ضعف داره. خانم مریلا زارعی مثلا به عنوان حالا بازیگر اصلی این فیلم اگر که بگیم، من خودم یکی از برترین بازیگران جشنواره گذشته برای من ایشون بودن، یعنی اگر که بخوام حالا توی جمع 10 نفره بازیگر رو میگم، ولی واقعا نسبت به کارهای شاخصی که از ایشون در سینما ایران دیدیم همچون کار خارق‌العاده یا بازی خارق‌العاده یا خودشون ایران ندارن، خوب بودن. خانم ارلزاری همیشه خوب بوده.
خب و... من یه نقطه بگذارم جناب منتظری بزرگوار، چون بنا به روایت کلان بود نه حالا اینچنین وارد شدن به شکل تخصصی.
من عادت دارم من جرم بگیرم.
بسیار عالی، من این کار کردم. از همین نقطه سرکار خانم زارعی. و خب تضارب آرا دوستان عزیز بخش مهمی از پویایی یک اثر رو نشون میده. اینکه همه له یک اثر یا همه علیه یک اثر باشیم قطعا باید اصلا در ساخت اون اثر تشکیک بکنیم. اینکه کسی دوست داشته باشد، کسی زاویه‌ای داشته باشد، کسی میان این دو در حقیقت قدم بگذارد، همان سینمایی است که عموما ما از ابراهیم حاتمی کیا شناختیم و میشناسیم. انصاف رو بخوایم رعایت بکنیم، چه در نشست خبری این اثر، چه بعد دو اکران خصوصی که در همزمان با اکران عمومی این اثر جناب حاتمی کیا داشتن و گفتگویی که با رسانه ملی داشتن، به این مسئله اشاره کردن که برداشت از فیلم موسی کریم الله برای رسیدن به سریال در حقیقت کار اشتباه است. این تلیعه ایست برای معرفیه آنچه که قرار است حسب فرمایش سرکار منصوری در پنج فصل فراز و فرود زیست یکی از پیامبران اولوالعزم رو در حقیقت به من و شمای مخاطب، البته که از زاویه دید قرآنی، روایت بکن. اما مریلا زارعی، بهتر بگویم بریم سراغ جنس بازیگری زن خاصه مریلا زارعی و جایگاه زن و تعریفی که همیشه ابراهیم حاتمی کیا نسبت به این شکل از جنس روایت‌های قهرمان داشته. در خدمتتون هستم انصاری.
خیلی ممنونم که این بحث رو باز کردین. البته قبلش من یک معترضه کوتاه درباره اون که آقای منتظری فرمودن بگم. خیلی ممنونم ازشون که به این نکته مهم توجه دادن که بله واقعا افراط و تفریط راجع به این فیلم شکل گرفت، یعنی یه برخورد دوگانه راجع بهش وجود داشت در ایام جشنواره. یک برخوردی که حالا ایشون اسمش رو میذارن غرض ورزانه، واقعا غرض ورزانه صرف و کوبیدن فیلم با دلایل غیر سینمایی، و از اون طرف هم یک برخورد مبالغ آمیزی که در حدی که گفتن اصلا دیدن این فیلم عبادت هست و این حرف ها، که واقعا در هر حال عقل سلیم از افراط و تفریط پرهیز میکنه و در واقع طریق وسطا و راه مستقیم رو در پیش میگیره. اما این که من گفتم این فیلم استراتژیکه یا دارای اهمیت یا قرآنیه، به هیچ وجه قرار دادن فیلم در حاشیه امن نیست. اتفاقا این صفت ها وظیفه فیلم رو در واقع پررنگ تر میکنه، مسئولیت فیلم ساز رو خطیرتر میکنه، به خاطر اینکه اینجا دیگه منبع اقتباسی رمان مثلا یک نویسنده نیستش که حالا به فرض اگر خیلی در اقتباس موفق عمل نکنه کارگردان صرفا نویسنده ناراحت بشه یا ارزش روایی اثر مثلا پایین بیاد. اینجا بحث واسه قرآنه و مسئله خیلی خطیرتره. به همین مبنا من صرفا از این صفات استفاده کردم برای اینکه بگم که این مسئله چقدر خطیره. اما در مورد سوال شما، خواهش میکنم خانم زارعی، خب همینطور که باز آقای منتظری به درستی فرمودن، ایشون بازیگر توانمندیه و اینجا هم دوباره یکی از نقش‌آفرینی‌های خوبش رو ارائه داده. البته که یه مقدار بحث و حرف و حدیث بود درباره حالا فاصله سنی که خود بازیگر داره با نقشی که در فیلم داره بازی می‌کنه. یک خانم جوان دارای دو فرزند خردسال، حالا شاید سن خانم مریلا زارعی بالاتر باشه، اما این شاید به خاطر اعتمادی بوده که آقای حاتمی کیا به خانم زارعی داشته برای اینکه بتونه از پس این نقش بر بیاد. غیر از خانم زارعی، بقیه خانم‌های فیلم هم، چه اون خانمی که خانم سرمدی بودن فکر میکنم نقش اون قابله دربار فوعه رو بازی میکردن، چه خانم کیانفشار در نقش آسیه، خانم های فیلم خیلی خوب بازی میکنن و اساسا رویکرد فیلم انگار رویکردی زنان است. خب حاتمی کیا همیشه سینمای قهرمان پرور و قهرمانانه ای داشته، اما هیچ وقت زنها اینطور پررنگ در آثارش نبودن، مگر حالا در فیلم
رمان قرمز مثلا،
بله، یا بادیگارد مثلا، باز خود خانم زارعی نقش حامی داشت. ولی در این فیلم اصلا خیلی جالبه که اگر دقیق بشی در موسی کلیم الله اصلا شما شخصیت زن منفی ندارید، همه زنها خوبن، مردها به دو گروه بد و خوب تقسیم میشن ولی زنها همه خوبن. و خانم زارعی خیلی برای من جالب بود که تو نشست خبری گفتن که این ایفای این نقش اونقدر برای من سخت بود انگار که سعی بین صفا و مروه بود.
بله،
حالا ایشون از این اصطلاح استفاده کردن، ولی واقعا در آوردن نقش مادر یک پیامبر، حالا باز من میترسم ارزش گذاری های دینی و مذهبی بکنم آقای منتظری بگن چرا از این الفاظ استفاده میکنی، ولی در هر حال نقش سنگینی بوده و اینکه ایشون از این اصطلاح استفاده کردن واقعا یعنی نشون داد که انرژی خیلی زیادی براش گذاشتن و خب مثل همیشه خوب این کار رو انجام دادن. اما فیلم همونطور که در ایام جشنواره هم توسط بعضی از منتقدین، حتی من یادمه فکر کنم آقای افخمی همین حرفو زدن که این فیلم بیش از اون که فیلم موسی باشه، یعنی اصلا فیلم موسی نیست هنوز، این فیلم فیلم یوکا بده، فیلم مادر موساس. کما اینکه حالا شاید حتی به شکل تکراری یا حالا بگیم حتی به شکل تصنعی که البته به نظر من دلیل داره این، در تمام دیالوگ‌های فیلم این مادر موسا، در تمام دیالوگ‌هایی که ناظر به وحی الهی بود،
بله،
این دیالوگ مادر موسا تکرار می‌شد. بنابراین میشه نتیجه گرفت که فیلم مثلا فیلم مادر موسا بود، فیلم تردیدها و کشمکش‌های هم درونی هم بیرونی یک زن، اولا برای قبول اینکه آیا من انتخاب شدم برای اینکه حامل منجی یک قوم باشم، آیا این حس من درسته، و بعد از اینکه مطمئن میشه که اینطوره، حالا مأموریت حفظ جان این منجی به اون سپرده میشه. اون هم یک همچین مأموریت عجیب و غریبی که لازمش اینه که از اون بچه بگذره و در واقع به اون وحی که بهش میشه اعتماد بکنه و عمل بکنه، یعنی یک آزمون ایمانی خیلی سفت و سخت. و این نشون میده که رویکرد واقعا رویکرد زنانه بوده و فیلم کاملا زنانه است.
درود بر شما. خدمت شما عرض بکنم که کمتر پیش میآید، حداقل من در خاطرم ندارم، با اینکه از سال 77 به شکل رسمی کار رسانه‌ای رو با سینما آغاز کردم، اونم سالی که گل کردن آژانس رو در حقیقت دیدم. خب ابراهیم آقاتمکی‌ها همیشه یکی از دغدغه‌هایی بود که اهل رسانه یا دوستداران جریان سینمای قصه‌گو و قهرمان پرور به معنای واقعی، نه فقط ادعایی، پیگیری و دنبال می‌کردند. میتونم بگم در برابر جنس روایتی که جناب آقای منتظری برای این اثر داشتن، بخشیش رو نسبت به اون نه مبالغه بسیار بسیار سفت و سخت و نه اون کوبشی که صورت گرفته رو قبول دارم و میپذیرم. حتما نمیتوانیم اسم ساخت بهره بردن از جنس تکنولوژی ها و فناوری ها رو باز حسب فرمایشه جناب آقای منتظری برای بازنمایی یک شهر بدعتی در جریان سینمای کشورمان قرار بدیم، آنچنان که این اتفاق برای دورانی که فیلم محمد توسط جناب آقای مجید مجیدی ساخته شد هم از این الفاظ استفاده نکردیم. اینکه بخواهیم بگوییم حالا اون پلانی که یا سکانسی که شما مثال زدید، فرعون و همسرش که نشستن، خورشید، چند پرنده شکل کارتونی داشته، خود آقای حاتمی‌کیا حتی مسئول جلوه‌های ویژه‌اش هم در همون نشست خبری اعلام کردن که این نسخه کامل شده یه فیلم نبود، فقط برای اینکه ما اثر رو به جشنواره برسانیم ناگزیر به این اتفاق بودیم. کمی میتوانم بگم تصویر تکمیل‌تر شد در جریان اکران عمومی. اما از زاویه دید خود کارگردان این بار جا منتظری من با شما همراه بشم، چون بخش از فرمایش شما دال بر کارنامه جناب حاتمی‌کیا بود، پس بنابه اون کارنامه شما اثر ایشون رو جز آثار متوسط خطاب کردی که نمیتواند تام و تمام کارنامه یا توانمندی ابراهیم حاتمی‌کیا رو نمایندگی بکنه. عرض پایانی باز هم ارجایی به جمله خود آقای حاتمی‌کیا در نشستی فارغ از دوران جشنواره فیلم فجر و اون هم جنس ارادتی که ایشان به جناب سلحشور در حوزه قصه گویی برای این اثر داشته، آنچنان که ما ابتدای فیلم در حقیقت با روایت وصیت پدر حضرت یوسف همراه هستیم و فارغ از اون پیچیدگی های شخصیت های جناب آقای حاتمی‌کیا چه در انتخاب بازیگر چه هدایت اون بازیگران برای این اثر که بتونه خیلی ساده، آنچنان که جناب سلحشور اعتقاد داشت که قصه رو باید خیلی ساده گفت که تو یوسفش حداقل دیدیم، به این شکل جنسی از نوع عرض ارادت دو همحرفه و هم جایگاه، یعنی کارگردان رو هم باید مد نظر داشته باشیم و اون جسارتی که خانم انصاری هم بهش اشاره کرد. اما حتما در جایگاه یکی از منتقدان خوب کشورمون و نگاه تخصصی که شما دارید فرمایشاتتون شنیدنی‌تر هم خواهد بود. من در خدمتتونم جناب منتظری.
بزرگوارید، ببینید یه مسئله وجود داره، این هستش که لزوماً میگم همونطور که ما توی بیش از 90-95% مواقع و جریانات و اتفاقات در سینمای ایران بدعت گذاری می‌کنیم، توی اینم بدعت گذاری میکنیم. ببینیم در این که ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان خوب و شایسته ایست شکی نیست، در این که ایشون یکی از فیلمسازانی است که در حوزه سینمای دفاع مقدس حرف جدی برای گفتن داره، هیچ تردیدی نیست. اما سوال من اینه، آیا واقعا پروژه‌ای مثل موسی کلیم الله، با توجه به اینکه کارگردان هیچ گونه پیشینه‌ای، حتی پیشینه ساخت فیلم کوتاه تاریخی رو نداشته، آیا این پروژه با این هزینه هنگفت یک بازیچه است برای تست یک فیلمساز؟ آیا چطور میشه که ما میایم به راحتی ریسک میکنیم و یک پروژه به این عظمت رو با این هزینه های گزاف در شرایط اقتصادی فعلی جامعه میسپریم دست فیلمسازی که کمترین تجربه‌ای در حوزه ساخت آثار تاریخی نداشته؟
بله.
ما در سینمای ایران فیلمسازان به نامی داریم، فیلمسازان مطرحی داریم که حداقل تجربه ساخت آثار تاریخی رو داشتن. حالا این آثار تاریخیشون میتونه در حوزه دینی باشد یا نباشد، ولی اینکه با اثر بیگ پروداکشن تاریخی آشنایی داشته باشن، با چگونگی ساختش، ما کم نداریم، مثلا مثل محمد بزرگ میاد یا خیلی های دیگه. من نکتم سر این هستش که چی میشه که ما میاییم اصلا میسپریم این پروژه رو خیلی راحت، میدونی انگار که خیلی سردستی داریم نگاه میکنیم به همه چیز. من مثلا سر اینه، من نمیخوام بگم حاتمی که خوبه یا بده ها، سر این که این نشسته پشت روی صندلی کارگردانی این پروژه یا نه، من نکتم سر اینه که چرا انقدر سردستی نگاه میشه. ببین فرج الله سلحشور روشن بود، زندگیات فرج الله سلحشور کارنامش مشخصه، از ابتدایی که حالا وارد عرصه تولید فیلم شده، در قامت بازیگر، در قامت فیلمنامه نویس، در قامت کارگردان، چه در سینما و چه در تلویزیون، ایشون تکلیفش روشنه که اصلا اصولا در سینمای دینی و تاریخی کار کرده. خب یعنی عقبه حالا حضور در آثار تاریخی و به خصوص تاریخی دینی رو داره. خب خب قطعا و طبیعتا اگر که زنده یاد فرج الله سلحشور میشد، حالا من کار به این ندارم که میتونست کیفیت تولید بالاتر باشه یا پایین‌ترها، قطعا یک اثر متفاوتی در میومد با اون چی که ما در ایام جشنواره فیلم فجر دیدیم به نام حالا نسخه سینمایی موسی کلیم الله به وقت طلوع. نکته من سر این هستش که یک مقدار من اگر که بخوام بی‌پروا صحبت بکنم، مثل همیشه که بی‌پروا صحبت می‌کنم، ما خیلی خیلی تعارف داریم، خیلی خیلی متاسفانه، یعنی فکر می‌کنیم که حتما باید به یک عده از افراد، اشخاص، نهادها، ارگانها فضا بدیم. میدونید این غلط، همون اتفاقی که من باز میخوام برگردم به این، چون خیلی حالم بده سر این حوزه نقد و رسانه و این چیزا، همه اتفاقی داره اینجا میفته. ما چرا باید اجازه بدیم کسی که کمترین تخصصی در حوزه سینما نداره، کمترین تخصص تحصیلات آکادمیکی در حوزه سینما نداره، بیاد در کسفت یک کارشناس سینما بشینه اظهار نظر بکنه؟ آقا اصلا میدونی اینه که مثلا من الان برم بشینم در مورد مثلا انرژی هسته‌ای حرف بزنم، آخه من سوادم کجا؟ انرژی هسته‌ای کجا؟ من سوادم کجا؟ مثلا میدونی میخوام چی بگم؟ انگار تعارف داشتن ما باعث میشه به همه بها بدیم در هر جایی. حوزه فرهنگ و هنرم که الا ماشاءالله درش باز شده که ما فقط هر چه تعارف داریم در حوزه فرهنگ و هنر بگذاریم. ببینید من باز هم دارم تاکید میکنم، من خیلی خیلی مشتاقم، اتفاقا من حالا فیلم رو قبل از جشنواره فجر در به دعوت آقای رضوی در دفتر ایشون رفتیم توی جمع خصوصی فیلم رو دیدیم. من اینجا با آقای رضوی هم گفتم که من واقعا امیدوارم که سریال رو حداقل تا اینجاش که تولید شده، تو این سیزن اول، تو این فصل اول که تولید شده ببینم، بعد بتونم نظر بدم. میدونی این که حالا اومده یک سری تصاویر رو ما کشیدیم بیرون تبدیل کردیم به سینمایی، واقعا روی این نمیشه نظر داد، چون کلن فیلمنامه الکنیست. ولی بحثم سر اینه که ما دنبال چه چیزی میگردیم الان. اگر که قرار هست ما روایتی داشته باشیم از زندگی حضرت موسی علیه السلام، همینطوری که دوست گرانقدرمون الان اشاره کردن، آیا نگاه ما نگاه قرآنی است؟ آیا ما به فضای کنونی و اتفاقاتی که امروز داره در دنیا میفته قرار هست توجه داشته باشیم یا نه؟ اگه قرار باشه صرفا فقط یک روایت داشته باشیم که ببخشید پیش از این 10 فرمان ساخته شده از زندگی حضرت موسی، خب خیلی هم دنیا سر و صدا کرده، خیلی هم دیدن و کار قدیمی هم هست، توی زمان خودش هم کار خوبی بوده. من خیلی منتظرم، میدونید تو فصل اول که تولد حضرت موسی است، واقعا خب این فضا در نیامده. من واقعا منتظرم ببینم تا پایان فصل پنجم قرار هست چه اتفاقی بیفته. فقط این رو بگم توی این فرصت کوتاه، امیدوارم اتفاقی که برای فیلم محمد رسول الله آقای مجید مجیدی افتاد که قرار بود در 3 فصل ساخته بشه، برای این اثر نیفته. رها نکنن آقایون، نیان بگن خب آقا پس اینو ساختیم خداحافظ، کارها نیمه کاره نمونه.
نه، یکی از شرطهای خود جناب خاتمی کیان بود، به اینم ارجاع و اشارت داشت. توضیح هم که شما نکته که از خواهی میکنم، شما درباره عدم عقبه ابراهیم خاتمی کیان در حوزه کارهای تاریخی اشاره کردید. من فکر میکنم اگر مردان آنجلوس رو بتونیم به یک اتفاق نظر برسیم که یک اثر تاریخی و برآمده از یک باور دینی هست، وقتی نام کسی به نام ابراهیم خاتمی کیان در مقام مشاور این اثر قرار میگیره، پس بدنه تجربه رو داره. اگه فرج الله سرحشور رو با سینمای دفاع مقدسش بخوایم رصد بکنیم، خاتمی کیان شهید آوینی که قطعا فردی است بهشتی و آنچه که در بطن و متن جنگ افتاده حتما اون جنس از مستند، قطعا مستند تاریخی است. یک جا نقض غرض داشتی تو 4 دقیقه پایانی که در اختیار شماست، حتما راجبه این نقض غرضه میپرسیم، هم در فصل نخست فرمایشتون هم فصل دوم به این نکته اشاره کردی که منتظرید که پایان این 5 فصل رو ببینید، ولی با یک اثر 120 دقیقه کمی کم کمی بیش شما تام و تمام نظرتون رو درباره این حوزه عنوان کردید، مبنی بر اینکه آیا قرآنی است یا قرآنی نیست. فقط در مقام شنونده الان عرض کردم، جناب منتظری نه کوچکی که افتخار اجرای این برنامه دارین، منی که دارم فرمایش شما رو میشنوم در نمیابم. بالاخره شما منتظر این 5 فصل رو ببینید نظرتون رو بدید، یا توی 120 دقیقه اثر
نه اونچه که من دیدم بزادی. من نکتم سرینه، اونچه که من دیدم من نمیتونم قضاوتی داشته باشم روش. یعنی اگر هر کسی واقعا بیاد روی این فیلمی که دیده قضاوت بکنه، قضاوت من خب درست و اشتباهیه.
اینجا یه اشتباه من بود کاملا. آره، فهمشون درسته.
من نوستم سر اینه که باید این رو ببین، چون تو این
اگر الان شروع کنی 4 دقیقه اول پس با شما
باشه
بریم.
من این فصل کودکی، ببین نوستم سر اینه، من میگم این فصل کودکی رو که ما دیدیم، خب آنچه که ما دیدیم واقعا من نکتم سر اینه، گفتم هم قرآنی، همین که آنچه که برای من اهمیت
بله،
داره
بله.
در جمهوری اسلامی ایران و در شرایط کنونی بله. و در زمانه حساس کنونی، که حالا این واژه‌ای که خیلی هم این روزها استفاده میشه، این زمانه حساس، من میخوام ببینم که واقعا قرار هست این اثر، یعنی موسی کلیم الله، سریال موسی کلیم الله، چه دیدگاهی داشته باشه نسبت به فجایعی که رژیم قاسب صهیونیستی امروز داره تو دنیا پیاده میکنه. برای من این اهمیت داره و الا دارم عرض میکنم اگه قرار باشه صرفا یک اثری ساخته شده باشه راجع به یک پیامبر اولوالعزم، خیلی ارزشمنده
بله.
هیچ انقلتی توی این مسئله نیست، ولی خب پیش از این ساخته شده در دنیا، میگم نمونهش هم 10 فرمانه. برای من این اهمیت داره که در پایان این 5 فصل مخاطبی که میشینه این اثر رو میبینه، به خصوص نسل جوانتر
بله.
که شاید آگاهی کمتری داشته باشه، شاید مطالعه کمتری داشته باشه، شاید تحت تأثیر فضای مجازی، تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و تبلیغات عجیب و غریبی که داره میشه توسط معاندین و دشمنان اسلام، حتی واقعا اون آیا نگاهش تغییر میکنه یا نگاهش تغییر نمیکنه. برای من این اهمیت داره. آنچه که من دیدم در این 145 دقیقه که این فیلم بود، من چنین برداشتی رو حداقل نکردم، که میدونی اصلا نمیشد، این جای برداشت نداشت توی این فصل و توی این بخش. امیدوارم این اتفاق بیفته. و اینکه اینم باید بگم، یه سری دوست دارم به این، چون به بازی ها خیلی دارم میخواست اشاره بکنم، به نظر من خیلی روی خانم میلا زارعی مانوف دادم. من حتی خودم هم در زمان جشنواره فجر گفتم جز 5 بازیگر بانوی برتر من در این دوره جشنواره هستن، اما این به معنی نیست که ایشون کار خارق‌العاده‌ای کردن. فرهاد آیش یک بازی بسیار درخشان در این فیلم داره، در دو نقش بازی کرده که اصلا به نظر من یکی